به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوید. این مجله خبری شامگاهی به همکاری تکنیکی عبیدالله عبیدی پیشکش می شود. در آغاز میشنوید که وزارت دفاع افغانستان میگوید مذاکرات میان حکومت این کشور و پاکستان به هدف حل مشکلات مرزی بین دو کشور جریان دارد و وزارت خارجه افغانستان گفته ضروری است که سیاست خارجی و پالیسی رابط کشور با توجه به منافع ملی ترتیب و تعقیب شود. سایر مطالب خبری را هم داریم، اما حالا مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از ستار فروغ بشنوید.
پلیس مبارزه با جرایم سنگین وزارت داخلی افغانستان دو مقام ارشد شاروالی کابل را بازداشت کرده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید که گفتگوها میان افغانستان و پاکستان به هدف حل مشکلات و تخطیهای سرحدی ادامه دارد. و قوای خاص عراقی جابجایی نیروها در اطراف شهر فلوجه را تکمیل کردند. تفصیل اخبار. وزارت داخله افغانستان از بازداشت دو مقام ارشد شاروالی کابل خبر می دهد. این وزارت در صفحه فیسبوکش نوشته است که این مقامات به اتهام فساد اداری و سوء استفاده از صلاحیت های وظیفوی گرفتار شدند. در همین حال گزارش شده که یکی از افراد بازداشت شده یکی از معاونین شاروالی کابل و دیگر یک رئیس این اداره است. گفته شده است که آنها از سوی پلیس مبارزه با جرایم سنگین وزارت داخله بازداشت شدند. در همین حال لوی سرانوال افغانستان میگوید که مردم به زودی شاهد یک ماشین مبارزه با فساد اداری خواهند بود. فرید حمیدی امروز در کابل تعهد کرد که مبارزه با فساد را سرعت میبخشد.
کار به خاطر ایجاد مرکز عدل قضایی که یکی از گام‌های بسیار مهم، یکی از اقدامات بسیار جدی است، آغاز شده و به زودی مردم افغانستان شاهد به وجود آمدن یک ماشین مبارزه با فساد خواهد بود.
آقای حمیدی گفت که رسیدگی به دوسیه‌ها در اداره لوی سارنوالی به گونه جدی ادامه دارد و هیچ بیگناه نباید مورد مجازات قرار گیرد. وزارت دفاع افغانستان میگوید که گفتگوها میان افغانستان و پاکستان به هدف حل مشکلات و تخطیهای سرحدی ادامه دارد. دولت وزیری سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی تایید کرد که مشکلات با پاکستان در برخی مناطق ولایات کنر و خصوص در امتداد خط دیورند موجودند. آقای وزیری گفت که امیدوارند پاکستان این مشکلات را بیش از این دامن نزند. از سوی دیگر هیئت اداری مشران و جرگه افغانستان از جامعه جهانی می خواهد که پاکستان را در فهرست سیای گروه های تروریستی قرار دهد. فرهاد سخی معاون اول این جرگه که ریاست جلسه امروز مشران و جرگه را به عهده داشت گفت
باید پاکستان در لیست کشورهای سیاه جامعه جهانی قرار بگیرد که امید است که از این پروسه جامعه جهانی حمایت کنند، دیگر به دهشت افغانی در مقابل همسایگان خود نپردازند.
خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. قماندان امنیه ولایت بلخ میگوید که یک تاجر افغان از سوی مردان مسلح ناشناس در شهر مزار شریف کشته شده است. شیرجان درانی آمر مطبوعات قماندان امنیه بلخ گفت که تحقیقات در مورد آغاز شده است. دکتر نور محمد فیض سرطبیب شفاخانه حوزوی بلخ به رادیو آزادی گفت که این تاجر صدیق الله نام دارد و به منظور سرمایه گذاری از هلند به بلخ آمده بود. ادامه خبرها. علی جنتی وزیر فرهنگ ایران میگوید که ایرانی ها در مراسم امسال حج به خاطر موانعی که عربستان سعودی ایجاد کرده است اشتراک نخواهند کرد. اداره امور حج در ایران گفت که عربستان سعودی حق ایرانی ها را برای رفتن به عربستان سعودی زیر پا کرده و به گفته این اداره سعودی راه رسیدن به الله را بسته می کند. مقام های عربستان سعودی میگویند که یک هیئت ایرانی با تاریخ 27 ماه می سفرش را بدون رسیدن به یک توافق نهایی روی پلان‌های حج زائرین ایرانی به پایان رسانید. آنها گفتند که روی برخی موارد مانند استفاده از ویزاهای الکترونیکی توافق شده بود. قوای خاص عراقی جابجایی نیروها در اطراف شهر فلوجه را تکمیل کردند. این اقدام به هدف واپسگیری این شهر از گروه دولت اسلامی روی دست گرفته شده است. قوای خاص عراق گفتند که آخرین کندک سحرگاه امروز به کمپ طارق بیرون از فلوجه رسید. فلوجه یکی از دو شهر بزرگ عراق به حساب می آید که هنوز در کنترل داعش است. شهر بزرگ دیگر عراق موصل است. تلاش های نظامی برای تصرف دوباره این شهر نیز تشدید یافته است. اکرام محمد، یک افسر قوای کرد عراق معروف به پیشمرگه، امروز در شهرک حسن شامی در نزدیک موصل به رویترز گفت: مهم است که این قریه ها در اطراف حسن شامی آزاد شوند. این اولین گام برای نزدیک شدن به شهر موصل است. این همچنان در زمینه حصول اطمینان از امنیت مناطق نزدیک شهر کردنشین اربل مهم است. به گفته قوای خاص عراق، نیروهای امنیتی از آغاز عملیات وابزگیری شهر فلوجه به این سو 80% از مناطق اطراف این شهر را پس گرفتند. در جریان درگیری های تازه با جدایی طلبان طرفدار روسیه در منطقه دونباس در شرق اوکراین 5 سرباز اوکراینی کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. اردوی اوکراین امروز گفت که این دومین تلفات بزرگ در یک روز به نظامیان این کشور شمرده می شود. و فرانسوا هولاند، رئیس جمهور فرانسه، و انگلا مرکل، صدر اعظم جرمنی، امروز از 100مین سالروز جنگ وردون تجلیل میکنند. این طولانی ترین نبرد در جنگ اول جهانی به حساب میآید. این رهبران با بازدید از حظیره نظامیان آلمان در یک منطقه در شمال شهر وردون فرانسه، مراسم تجلیل از این روز را آغاز کردند. این جنگ در سال 1916 پس از 300 روز پایان یافت و ادعا می شود که بیش از 300 هزار کشته به جای گذاشته است. پایان خبرها از رادیو آزادی. در ادامه با همکارم سحر لیوال باشید.
تشکر از ستار فروغ برای ارائه تازه ترین خبرهای مربوط به افغانستان، منطقه و جهان، و تشکر از شما که با رادیو آزادی هستید. این هم فهرست گزارش های این مجله خبری. وزارت دفاع افغانستان میگوید مذاکرات میان حکومت افغانستان و پاکستان به هدف حل مشکلات مرزی بین دو کشور جریان دارد.
وزارت دفاع افغانستان، وزارت خارجه در جلسات مراکز هماهنگی بالای از این بحث میشن و کوشش میشن که همیشه از این طریق مذاکره و مفاهمه حل شود.
مشران جرگه افغانستان انتقاد وزیر خارجه از حکومت را نقض قانون اساسی میخواند.
وزیر صاحب خارجه است یا دیگر اعضای کابینه است، مطابق ماده های قانون اساسی برخورد خود داشته باشند، نه یکی از یک حزب یا احزاب پشتیبانی خود داشته باشند.
معاون مشران و جرگه بود. وزارت خارجه افغانستان میگوید نیاز است که سیاست خارجی و پالیسی روابط کشور با توجه به منافع ملی ترتیب و تعقیب شود.
نیاز است که ما اصول و مبناهای سیاست و روابط خارجی خیش را بر اساس پایه‌های علمی و دید راهبردی بنا کنیم.
سایر گزارش‌ها را هم داریم، با ما باشید. با سلام مجدد، سحر لیوال در کمتر از نیم ساعت دیگر با شما خواهم بود. وزارت دفاع افغانستان میگوید مذاکرات میان حکومت این کشور و پاکستان به هدف حل مشکلات مرزی بین دو کشور جریان دارد. سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که در برخی نقاط ولایت کنر و خوست تخطی سرحدی از سوی نظامیان پاکستان وجود دارد. این اظهارات در حال صورت میگیرد که مقامات محلی ولایت کنر گفتند که نظامیان پاکستانی در ولسوالی های سرحدی این ولایت نزدیک به 1 کیلومتر داخل خاک افغانستان شدند. آرزو قیاسی در این مورد گزارش میدهد.
وزارت دفاع افغانستان میگوید مشکلاتی که از سوی نیروهای پاکستانی در دو سوی خط دیورند ایجاد میشود قابل تحمل نبوده و برای حل آن تلاش ها جریان دارد. دولت وزیری روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که در برخی ولایت کنر و خوست تخطی از سوی نظامیان پاکستانی صورت گرفته است، اما وی افزود که مقامات افغان تلاش دارند تا این مسئله را از راه مذاکرات با حکومت پاکستان حل کند.
وزارت دفاع افغانستان، وزارت خارجه در جلسات مراکز هماهنگی بالای از این بحث میشن و کوشش میشن که همیشه از این طریق مذاکره و مفاهمه حل شود. ما ایرا تایید میکنیم در کنار ما مشکلات داریم، در خوست مشکلات داریم. وقتی که اگر از طریق مراکز هماهنگی حل نمیشه، باز از طریق ریاست های اپراسیونی قوای مسلح اونا در مابین خود حل میکنن. اگر اونجا می مشکلات رفع نمیشه، در مذاکرات دو جانبه و سی جانبه بالایشان بحث میشه.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که قماندان امنیه کنر و بزرگان قومی در این ولایت گفتند که نیروهای پاکستانی در ولسوالی های سرحدی سرکانو و مراور داخل خاک افغانستان شدند. جمالدین سیار رئیس شورای ولایتی کنر نیز در صحبت با رادیو آزادی پیشروی نظامیان پاکستانی در خاک افغانستان را تایید کرد.
در زن ساحل چیدی در پاکستان خود تازی پوسته را خودی در غزه که زن زینو
اینجا در برخ ساحات پوسته های نظامیان پاکستان 500 متر و جاهای هم 1000 متر پیش آمدند و در برخ ساحات در نقطه صفری قرار دارد. خبر تا مرکز به ریاست جمهوری و وزارت دفاع و سرحدات رسیده است، اما تا کنون اسویانان عکس العمل نشان دادن نشده است.
این بار نخست نیست که از تجاوز نیروهای پاکستانی بر خاک افغانستان سخن زده می شود، بلکه این عمل در گذشته نیز بارها تکرار شده است. به گفته مقامات افغان، نیروهای پاکستانی پیش از این بارها بر ولسوالی گوشته ولایت ننگرهار، ولسوالی دانگام کنر و برخی مناطق ولایت هلمند حملات راکتی انجام دادند. به تازگی اردوی پاکستان دروازه سرحدی تورخم را برای 4 روز بروی افغانها بست و پس از تلاش های حکومت افغانستان این دروازه باز شد و پاکستان تاسیسات نظامی انگور اده را به نیروهای افغان تسلیم داد. بانک حکومت افغانستان میگوید که مشکلات مرزی با پاکستان را از راه دیپلماتیک حل میسازد، اما برخی از اعضای کمیسیون دفاعی ولسی جرگه میگویند که این موضوع از راه مذاکرات نه، باید توسط نیروهای نظامی برطرف گردد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 92.6 و FM 100.5 میشنوید. هیئت اداری مشران و جرگه میگوید اعضای کابینه حق انتقاد از کارکرد حکومت را ندارند. هیئت اداری این جرگه امروز در نشست عمومی تاکید کرد ادامه چنین انتقادها و داشتن عضویت یک حزب از سوی وزیر برحال کابینه نقض قانون اساسی است. این واکنش ها پس از آن برانگیخته شده است که یک روز پیش از این صلاح الدین ربانی وزیر خارجه حکومت را در عملی ساختن وعده هایش ناکارا خواند. نظیفه محبوبی در این مورد بیشتر می گوید.
انتقاد وزیر امور خارجه افغانستان از ناکارایی های حکومت در 2 سال گذشته واکنش های جدی را در مشران جرگه افغانستان برانگیخته است. اعضای این جرگه می گویند انتقاد های روز شنبه صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه بر حکومت نقض قانون اساسی افغانستان است. فرهاد سخی معاون اول مشران جرگه که رهبری نشست عمومی روز یکشنبه این جرگه را نیز بر عهده داشت، تاکید کرد که رئیس جمهور باید اعضای کابینه و دیگر مسئولان حکومتی را که عضویت احزاب سیاسی را دارند مورد بازپرس قرار دهد.
اگر هر کسی که است باید رئیس جمهور تصمیم بگیره، اگر وزیر صاحب خارجه است یا دیگر وزرا است، دیگر اعضای کابینه است، والی صاحبای ما هستند، باید برخورد یکسان با ایشان صورت بگیره و مطابق ماده های قانون اساسی برخورد خود داشته باشند، نه یکی از یک حزب یا احزاب پشتیبانی خود والی صاحب ما یا وزیر ما داشته باشند.
این که آیا ریاست جمهوری افغانستان در برابر انتقاد های اعضای کابینه و دیگر مسئولان حکومتی چه واکنشی دارد؟ ریاست جمهوری در این باره از اظهار نظر خودداری کرد. صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه افغانستان که رهبری حزب جمعیت اسلامی را نیز دارد، در گرد همایی که روز شنبه از سوی این حزب در کابل برگزار شده بود، حکومت را در پیوند به عملی نکردن وعده هایش در 2 سال گذشته مورد انتقاد قرار داد. وی تاکید کرد که برخی از اعضای حزب جمعیت اسلامی نیز در ناکارایی های حکومت دخیل هستند. با این همه مولوی محمد منصف یکی دیگر از اعضای مشران جرگه میگوید در ماده 80 قانون اساسی آمده است که هیچ عضو کابینه در زمان داشتن سمت وزارت از مقامش برای ملحوظات سمتی، مذهبی، قومی و حزبی استفاده کرده نمیتواند. وی تاکید میکند که رئیس جمهور باید وزیران کابینه را از این ماده قانون اساسی آگاه سازد.
قانون اساسی ما شما یه صراحت داره، ماده 80 مش وزرا نمیتوانند در زمان تصدی وظیفه از مقام خود به ملحوظات لسانی، سمتی، قومی، مذهبی و حزبی استفاده نماید و مطابق از این رئیس جمهور خودی از این مسئولیت دارد. یکی از وظایف شمی است که حمایت از قانون اساسی وزرای خود بخواهد، برای از اونها این ماده قانون اساسی را بخونه براشان. تشکیل احزاب کار خوب است، از این همه ما شما حمایت میکنیم، ولی قانون اساسی باید نقض نشود.
جمعیت اسلامی که صلاح الدین ربانی ریاست آن را بر عهده دارد پیش از این گفته بود حکومت وحدت ملی باید بعد تمامی تعهداتش عمل کند. اکنون اعضای مشران جرگه میگویند وزیر وزیر امور خارجه که رهبری این حزب را دارد، برای رعایت قانون اساسی کشور باید یا از این حزب کنارگیری کند و یا هم از کرسی وزارت خارجه افغانستان.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
برنامه های رادیو آزادی را از هفته صبح تا هفته شام روی همین امواج شنیدن می توانید. وزارت خارجه افغانستان میگوید ضروری است که سیاست خارجی و پالیسی روابط کشور با توجه به منافع ملی ترتیب و تعقیب شود. وزیر خارجه افغانستان امروز در مراسمی که به مناسبت تجلیل از 60مین سال انستیتوت دیپلماسی این وزارت در کابل برگزار شده بود گفت که وزارت خارجه در سال جاری پالیسی 4 ساله سیاست خارجی اش را آماده می کند. از سوی هم رنگین دادفر اسپنتا وزیر امور پیشین خارجه پیشین به خاطر سیاست قوی خارجی روی گماشتن دیپلمات های بی‌طرف و مسلکی در این وزارت تاکید کرد. جاوید حسن زاده گزارش میداد.
وزارت خارجه افغانستان میگوید که این کشور در حالت حساس تاریخی خود قرار دارد و لازم است که پالیسی سیاست خارجی اش با توجه به منافع ملی ترتیب و تعقیب گردد. صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه کشور روز یکشنبه در مراسم تجلیل از 60مین سال انستیتوت دیپلماسی این وزارت در کابل گفت که باید دستگاه دیپلماسی افغانستان بیشتر از این قوی شده و علمی گردد. آقای ربانی میگوید که وزارت خارجه در سال جاری پالیسی 4 ساله سیاست خارجی اش را آماده خواهد کرد و در سیاست خارجی کشور بیشتر از هر چیز دیگر منافع ملی در نظر گرفته می شود.
افغانستان در لحظات حساس تاریخی قرار دارد و نیاز است که ما اصول و مبناهای سیاست و روابط خارجی خیش را در راستای پیگیری اهداف و منافع ملی کشور در سطح منطقه و جهان بر اساس پایه‌های علمی و دید راهبردی بنا کنیم.
پیش از این شورای ملی افغانستان به خاطر عدم تدوین سیاست خارجی واضح بالای حکومت به خصوص وزارت خارجه انتقادهای جدی را مطرح کرده است، اما در آن زمان پاسخ حکومت این بود که حکومت سیاست خارجی متوازن را تعقیب می کند و به زودی اصول اساسی این سیاست به شورای ملی فرستاده می شود. در این حال رنگین دادفر اسپانتا وزیر امور خارجه پیشین که در این مراسم شرکت داشت بالای دستگاه دیپلماسی کشور انتقاد کرد. آقای اسپانتا کمبود دیپلمات های مسلکی و در برخی موارد عدم توجه به بی‌طرفی اعضای دیپلمات های افغان را از خلاهای های بزرگ در دستگاه دیپلماسی این کشور عنوان کرد.
به ماموران وزارت خارجه شهروند هستند، اداره افکار و آرا هستند، اما افکار و آرا باید بیرون از وزارت خارجه باشه. هر تغییری که در رأس حکومت ها بیاید در دستگاه خدمات ملکی نباید در کارایی، فعالیت و توانایی آن تاثیر بیاندازد.
در این حال صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه کشور از پیشنهاد انستیتوت دیپلماسی وزارت خارجه برای تبدیل شدن این انستیتوت به اکادمی استقبال کرد. آقای ربانی میگوید که با قوی شدن دستگاه دیپلماسی کشور سیاست خارجی افغانستان تقویت شده و دیپلمات های افغان در نشست های مهم جهانی از افغانستان نمایندگی بهتر خواهند کرد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
در حال حاضر شنونده برنامه های رادیو آزادی هستید. نشرات رادیو آشنای صدای امریکا روی همین امواج تا دقایق بعد، یعنی پس از ساعت 7 شام آغاز می شود و تا ساعت 7 صبح ادامه دارد. حالا هم میشنوید که مؤسسه ایکوال اکسس میگوید هدف از برنامه رفت آمد خبرنگاران افغان و پاکستانی تبادله معلومات و تقویت روابط رسانه‌ای میان دو کشور است. در این حال شماره از خبرنگاران که از طریق این برنامه از پاکستان به کابل آمدند میگویند به خاطر حل مشکلات مشترک و رسانیدن برنامه‌ها به مردم، راندازی همچو برنامه ها یک نیاز مبرم است. این بار خبرنگاران از نور رسانه پاکستانی برای 8 روز به هدف تبادل نظر در بخش سیاحت و ورزش به کابل آمدند. جزئیات بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
مسئولان مؤسسه کولکسس در افغانستان میگویند موضوعات مورد بحث دور سوم برنامه رفت آمد خبرنگاران افغان و پاکستانی بیشتر در بخش های سیاحت و ورزش متمرکز می باشد. اسدالله داودزی مسئول برنامه رفت آمد خبرنگاران افغان و پاکستانی مؤسسه کولکسس روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت هدف از راه اندازی چنین برنامه ها تقویت روابط رسانه‌ای میان دو کشور و شریک ساختن معلومات میان خبرنگاران می باشد.
این برنامه دو بخش عمده دارد. یکی آن تقویت روابط دوامدار میان رسانه‌های افغانستان و پاکستان میباشد و دوم اینکه مشکلات به خاطر به دست آوردن اطلاعات میان دو کشور چی است و چه میباشد تا معلومات و اطلاعات را به دست بیاورند و به اساس آن برای مردم گزارش دهند.
با گفته آقای داودزی، برای خبرنگارانی که در این برنامه 8 روزه از پاکستان به کابل آمدند، در مورد سیاحت و ورزش معلومات داده می شود. حدود دو ماه قبل نیز یک گروهی از خبرنگاران افغان از طریق همین برنامه به لاهور پاکستان سفر کرده بودند. از سوی هم خبرنگارانی که از طریق برنامه رفت و آمد خبرنگاران به کابل آمدند، به خاطر حل مشکلات مشترک رسانیدن پیام‌ها و اطلاعات را به مردم نیاز مبرم می‌دانند. سنا اجاز خبرنگار رادیو پشتونخوا در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ما کلتور و زبان مشابه داریم. اگر برای ما در اینجا کدام مشکل به میان آید، این درد مشترک همه ما است. بعضی اوقات نیاز است تا به خاطر احساس درد یک دیگر رفت و آمد نماییم. به همین طریق ما اندازه درد یک دیگر را درک می کنیم و گپ مثبت ما این است و آن را پیش برده می توانیم و با مردم شریک می سازیم.
گفته می شود که جنگ و ناامنی ها در کشور مشکل اساسی مردم افغانستان می باشد. با باور مقامات حکومتی و مردم عام، عامل اصلی این ناامنی ها حمایت پاکستان از مخالفین مسلح بوده که روز به روز ناامنی ها در این کشور بیشتر می گردد. با گفته خانم اجاز، دیده شود که خبرنگاران رسانه های پاکستانی که به کابل آمدند تا چه حد درد این مردم را احساس می کنند و به خاطر آوردن تغییرات مثبت این مسئله را با مقامات کشورشان شریک می سازند.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
نخستین فدراسیون خبرنگاران ورزشی امروز یک شنبه در کابل افتتاح شد. در این مراسم بر علاوه خبرنگاران ورزشی هفت زون افغانستان، برخی مقام‌های امنیتی هم اشتراک کرده بودند. در این حال رئیس جمهوری نیز از فدراسیون خبرنگاران ورزشی حمایت خود را اعلام نموده، آن را یک اقدام خوب دانسته است. الیاس صالح با جزئیات بیشتر.
فدراسیون خبرنگاران ورزشی افغانستان میگوید هدف اصلی این فدراسیون بهبود بخشیدن به گزارش دهی ورزشی، به وقت رساندن معلومات ورزشی به مردم و حل مشکلات خبرنگاران ورزشی است. این فدراسیون که در هفت زون این کشور 120 خبرنگار ورزشی عضویت آن را دارد، روز یکشنبه در کابل موجودیتش را اعلام نمود. سائر زلان، رئیس این فدراسیون، در مورد میگوید:
برای شریک ساختن تجارب خبرنگارای ما میخواهیم که ورکشاپ های بین المللی داشته باشیم، خبرنگارای خارجی را به افغانستان دعوت کنیم و خبرنگار افغان که قبلا هم ما در یک سال گذشته 6 سفر داشته به کشورهای خارجی و خبرنگارا را روان کردیم با خاطر شریک ساختن تجارب.
هرچند برای دفاع از خبرنگاران شماره از نهادهای دیگر نیز در افغانستان کار میکنند، اما برخی خبرنگاران میگویند که این نهادها طور لازم در این زمینه کار نکرده اند. در اولین جلسه فدراسیون خبرنگاران ورزشی به شمول خبرنگاران زونها، تعدادی از مقامات حکومتی نیز اشتراک داشتند. دواخان میناپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، پیام رئیس جمهور را در این جلسه به خوانش گرفت که در بخش آن چنین آمده است:
ورزشی ژورنالیسم د خبریالی د مهم سنگ پتوګه د ټولنې لپاره.
ژورنالیسم ورزشی به عنوان یک بخش مهم خبرنگاری اهمیت زیادی برای جامعه دارد. در پیروزی کشور ما یقینا ژورنالیسم ورزشی تا زیر چشم گیری داشته است.
در این حال امجد عزیز ملک، سکرتر جنرال فدراسیون خبرنگاران ورزشی آسیا، میگوید که خبرنگاران ورزشی باید در پیشرفت بخش خود تلاش ورزند و دور از مسائل سیاسی فعالیت کنند.
برای ما لازم است که برای پیشرفت ژورنالیسم ورزشی در مناطق خود کار کنیم. برای خبرنگاران ورزشی لازم نیست که در سیاست اتحادیه‌های سپورتی و فدراسیون‌های ورزشی دخیل شوند.
در این نشست انجینیر محمد خان، معاون اول ریاست اجرایه، و شماره از ورزشکاران نیز اشتراک داشتند. آقای محمد خان گفت دولت مکلفیت دارد تا برای خبرنگاران فضای سالم کاری را مهیا سازد. الیاس صالح، رادیو آزادی، کابل.
شماره از باشنده های ولایت جوزجان میگویند سرک هایی که در 14 سال قیریزی شده و برای ساخت و ساز آن میلیون ها دلار به مصرف رسیده، از سوی برخی از افراد با تخلیه مواد تعمیراتی و فلزکاری ها صدمه دیده است. بیشتر در این مورد از عالم رحمانیار بشنوید.
شماری از آبرین میگویند سرک هایی که در طی 14 سال قیریزی شده و برای ساخت و ساز آن میلیون ها دلار به مصرف رسیده است، از سوی بعضی افراد و اشخاص با تخلیه مواد تعمیراتی روی سرک و فلزکاری ها صدمه دیده و برای رفت آمد آبرین نیز مشکل ایجاد کرده است. مسئولان شهربالی شبرغان نیز میگویند که آنها با اعلانات مکرر و نصب اوراق های تبلیغاتی در شهر جلو تخریب سرک های داخل شهر را گرفته نتوانستند. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در این مورد از ولایت جوزجان گزارش میدهد. در طی 14 سال گذشته در داخل شهر شبرغان به طول 17 کیلومتر سرک با پول هنگفتی خیرریزی شده، اما شماری از مردم در قسمت حفظ و مراقبت آن نه تنها توجه نمی کنند، بلکه مواد ساختمانی را روی سرک ها تخلیه کرده و یا هم بعضی از افراد فلزکاری می کنند. دکتر احمد شاه قرار یک تن از باشندگان شهر شبرغان به رادیو آزادی گفت همواره با تخلیه مواد ساختمانی روی سرک و پیاده روها از یک سو سبب تخریب جاده ها و از سوی دیگر سبب مزاحمت برای ترافیک و آبرین می شود. وی گفت
در روی جاده های قریزی شده که به میلیون ها دلار هزینه برداخته و همچنان با آهن پاره ها و با فلزکاری هایی که میکنن، اونا این سرک ها را چی میکنن؟ صدمه میدن و این خودش یک صدمه به پیکر اقتصادی افغانستان است. و امروز اگر این سرک ها آسیب ببینه، فکر نکنم که فردا دونر بیا و این را جور کنه، مگر اینکه به دوش خود دولت افغانستان خواهد بود.
دکتر قرار افزود در شهر باید فرهنگ شهرنشینی پابند بود و آسیب رساندن به منافع عامه خودداری کرد. در همین حال انجینر محمد حسین صالح شهربال شبرغان میگوید آنان همواره از کار ساختمان سازی در داخل شهر نظارت نموده و با اعلانات مکرر و مجدد از طریق تلویزیون و رادیوهای محلی به گوش مردم رسانده اند، اما خود مردم در قسمت نگهداری سرک های داخل شهر که از پول خودشان ساخته می شود چندان توجه ندارند. شهربال شبرغان در قسمت نگهداشت سرک ها گفت
در قسمت حفظ و نگهداشت سرک متاسفانه با وجود اعلان های مکرر مجدد از طریق تلویزیون رسانه ها، نصب بروشورها، نصب شعارها که شما همین لحظه میبینین بیشتر از 47 بورد در داخل شهر نصب شده و بیشتر از 100 قطعه شعار و بروشور در هر جای نصب شده تا بتانیم فرهنگ شهرنشینی را ترویج بکنیم.
شهربال شبرغان میگوید به خاطر جلوگیری از تخلیه مواد ساختمانی و فعالیت یک تعداد فلزکاران روی سرک عمومی کمیسیون تعیین گردیده.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
قماندانان ارشد نیروهای نظامی عراق میگویند قوای مبارزه با تروریسم در اطراف شهر فلوجه مستقر شدند. مقیم نائب در این مورد گزارش میدهد.
قماندان عمومی نیروهای عراقی در عملیات نظامی فلوجه به خبرگزاری فرانس پرس گفت قوای مبارزه با تروریسم، نیروهای واکنش سریع پلیس و جنگجویان قبایلی عراق به کمپ‌های طارق و مزرعه در اطراف شهر فلوجه رسیدند. عبدالوهاب سعدی گفت این نیروها برای آزادسازی شهر فلوجه از چنگ گروه داعش داخل شهر خواهند شد. شهر فلوجه که در 50 کیلومتری غرب بغداد پایتخت موقعیت دارد، یکی از دو شهرهای عراق است که تا هنوز در تسلط گروه تندرو دولت اسلامی قرار دارد. سبا النومان سخنگوی نیروهای مبارزه با تروریسم عراق استقرار این نیروها در اطراف شهر فلوجه را تایید کرد، اما در مورد زمان حمله بر این شهر چیزی نگفت. هزاران تن از نیروهای عراقی از یک هفته به این سو عملیات بزرگی را برای بازپسگیری شهر فلوجه آغاز کردند، شهری که جنگجویان گروه دولت اسلامی آن را در سال 2014 میلادی تصرف کردند. اما نهادهای امدادرسانی بشری در مورد سرنوشت تقریبا 50,000 غیر نظامیان ابراز نگرانی کرده که تصور می‌گردد در این شهر گیر مانده باشند. نصر مفلاهی مسئول شورای نروژی مهاجرین در یک اعلامیه گفته است صدها تن به اطراف شهر فلوجه از ترس جنگ و گرسنگی بجا شدند و گفته وی هزاران تن دیگر بدون کدام کمک در داخل این شهر گیر ماندند.
با همین گزارش رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. ساعت نزدیک 7 شام از سحر لیوال با شما خداحافظی میکنم. شامتان بخیر.